زبان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشین.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آگاهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگیری داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین پس فعالیت مکتب ها توقف داده شده. مکتب های آنلاین که وجود داره، من همچه یک رکم سنف هشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کرده، مثل ایست بوشی هم راش درست می خونم. درست است مکتب های آنلاین جواز شاید نداشته باشن، سمت نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنند. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شما میتونن اینا اون فایل آنلاین خواندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میفهم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن، پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه را از خانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم گفتم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلح های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانم هایی کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانم ها و تمام بخویانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا عرضگاهی که یک خبرنگار من به چالش مواجه میشم مثلا خود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن و فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا دفتر دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کاریافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدند ولی در خانه‌داری پرداختند. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شده شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان را ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار بر زندگی خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه‌نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوج از اوج زیاد است. روزنامه‌نگار جایی در منطقه جنگ است، جایی در کشور رو به سوسه هست، به خاطر ایدی که اونجا سوجت بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم، ولی فسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم، ولی ایدی که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوایم در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوایم صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره موقعیت پیدا میشه پشت خانه جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن
نیست. شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان موجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن؟ از حلقه خودتان.
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاصی بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کردن از افغانستان در آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشت شمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکریستان در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه های مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم میتونه انتخاب بکنه بیای اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم امنیت، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کس نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کس نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواهیم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میدم و به تلاش نهایی و میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی را همه خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مدایدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم آبسه، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشا بودن. در همچنین یک خانواده ایمه به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاروبار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در این چرخه زندگی و در این مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از این که من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل از این که من مسئولیت خانواده ما رو دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جان مسافر بودن، بعد از او کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئلت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یا تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از من میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم بر بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنگایی را که سپری کردیم، تمام بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در اول لیسانس تانم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن و ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سربلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخونم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتند که هیچ وقت مترجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از اینکه مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحمل شده نداشته باشی. ولی من روی حرفم استارت میدم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب روش وقت انتخابای خودم میکردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را بر کدام شما یاد کنیم. وقتی من روز زمانه داری را انتخاب میکردم پدر جانم برام گفت که کار کردن به این رشته ناممکن است. اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موافقت نداشتن. ما با احتلال افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشته رو انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلس کنیاب شدن از من همه شوکه شدن که تو رو انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره از 360 نمره است. ما وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی آن نمره بلند بود از دیگاه پدرجان و از دید همه گرفتن 308 نمره بسیار کار و دشوار بود در امتحان کنکور. ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدرجان و از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره تو میتونستی تو بشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره از این است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پوهنتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چیگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه هزار روز اینا از دست دادن ما با موفقیت سپری کردیم. ما درس خواندیم، ما تحصیل ما تکمیل دانستیم و ما ای که موفق بودیم با اینایی که ناامید هستند و از حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما ای است و از تمامشان از خانه درس بخوانن. هیچ وقت کسی مانعی درس خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارند، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن دستشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمانه. یک روز نه، یک روز پشتی این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترهایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلانسالایشون که تحصیل کرده هستن، طبقه ایش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از دیگه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و از آدور که امروز از دادمه جدوان بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم همی است که فرصت از دست نشن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان اصفاد شده، هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود و مست دختراشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب ببنن و نه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترای افغان شود.
شما خودتان شاهد امت دخترها هستین، با همچنین دخترای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شجره که خوردم که سنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم به دلیل که آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب رو دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسی ناکامی گرفته آمده دستم ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم، تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت که مرکز مکتب نمیمان، ما پاشم سفید دادیم. ببینید چقدر دشوار است برای یک طفلک که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به سنجانه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم در افغانستان نسبت به دوره جمهوریت چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیای موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ادرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم مثال میتون، همشه یک من مکتب آنلاین میخونم، بر من با وجوده که بلایه کردی سنت من میتونه گفتم بس این تحصیل تا بلند بزن، مهم نیست که برای تو سند بکن. دو تا نموده که مرا خانه خود دارم مکتب آنلاین میخوانن، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترت از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درست میخوانن. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکن. توجه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترشان که تحصیل شاید ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین عقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانه آرا پدر و مادرها در قسمته که اولادشان نه اکثریت و دخترها افتنده شدن تش خلق شدن شرایط سخت است برشان خواهشان فقط تقاضای مرسم و والدین امیه که بشنوند شنونده خوب در اولادهای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک روزنه امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بزدن امروز این تاریخ میک داره ولی شما تلاش تون از دست ندین شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برای شما در یک جای خواب رسیدین.
شنوندگان گرامی شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا یار و نگهدارتان.
بالا داری چشمای خمار روخ زیبا داری آی سر آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00-42-07-25-84-77-73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم. 00-42-07-25-84-77-73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00-42-07-23-00-81-11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم، این مال ما اینی که سیستم گرمی از 30 درجه هم بالا است، خطن این میوندی چی از رئیس برق در این برق عدالت نمی کنه. در جایی که مردم غریب، مردم بیچاره، مردم مظلوم، کسی که یعنی خلاصه که بلند منزل نداره، لوسایی و دی اکبر خان و کشار نو این جا نمی کنه برقش، فقط اینا رو برق نیست. بعد نو بجه شو نه 12-1 بجه شو میره بازه که تا پس تا اینی تا میاد جفه میاد به یک 5 دقیقه 10 دقیقه مردم چی چاره خود کنه؟ او سر امی برق هست، روشنی سر امی برق هست، مردم غریب بیچاره است، غریب بیچاره است، خواستره به خلاص خدا همه طور کردید. ولی که عدالت ندارن دیگه از ما خواهیش کنیم که نمیر یک گوشه بال اگر نشیر کنیم لطف میره بایدی کنیم که نمیر یا بسوند همی از امی بیعدالتی خلاص شوند بس مردم غریب بیچاره هم برق ایلا کنند. وزی اکبر خون اینجا فرق است، فقط این جایی که مردم غریب به جای است، مثل دیدانا، مثل نوابات مسایی، باغرایی، جنگلک، این جایی برق ختم، برق گلست، گم است. ولی کن
برقار روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده، ولی هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آب هم نیست، چون که آب از طرف همی سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. بعد که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
چند دفعه پیش هم شکایت کردم که برق خوخت هم نیست. یک دفعه شام نه باز یک ازش بجه باز میری از دفعه جازه این بجه نه یک 2 ساعت بازگون میشه بلش 2 چند. ولی در این دفعه از ما از نهره که شخصی است، نهره شخصی رو پیسه دادیم. پرزان که دیگه خانه چند نفر هستی و چطور از چنان هست گفتیم چرا؟ گفت از طرف وزارت آب و برق همه شده که اول کمی نکنی و چرا کنی این رو فیلن ایدان و شما زنگ زدیم 15 کم 7 هست خط نهو در خانه نیست، مردم از ویعوی در گرفتن، در صورت در نر شخصی است، مردم پیسه به نر شخصی میده. حالا این حکومت در کار تیج کار نداره، ایبت که رفاه و آسایش و بسی مردم فرام بسازه سر مردم میره کربلا میسازه. اینی میره هیچ جای نه جای شکایت ما رو باست که ما بریم در اونجا شکایت بکنیم. هیچ ایران ما نیه که ما چی کنیم، چی رقم کنیم، کجا فرار کنیم، کجا بریم، چی کنیم. اگه ما وزیر او برخ همی که پرسان کنیم که حالا مردم پیسه خودش میتنر شخصی به شما چی تاروز داره که میره شما سر مردم میره خمه اون بیکنیم.
از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی، ای اکشای آب خوردن ماست و افتاوی آب تارت ماست، ای حالت ماست. این آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه این آب خوردن ما در این پتکاست.
این ما به اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم، همه از بین رفته. آبی آشامیدنی تا از دیگه از همه از بین رفته.
ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، تعداد از پیام ها را شنیدید که شکایت از مشکلات مهاجرین در ممالک مختلف جهان بود. همچنان قابل یادآوری است که ما در برنامه اخیر میکروفون شما روی همین موضوع بحث وسیع داشتیم. حالا قسمت‌های از او برنامه را خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو
آزادی. 50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور متبت خو جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که میشه یاد دیگر خوب
است. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. که تعداد از مهاجرین افغان از بدرفتاری بعضی از مسئولین امور در ممالک مختلف شکایت دارن. در این مورد یکی از همکارای ما فائزه ابراهیمی یک گزارش مختصر تهیه کرده بود. اونا یک گزارش خوب داره، یک مفکوره به ما خواد داد. میشنیم میره با هم.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از بیشتر شدن بدرفتاری ها در این کشور شاکیان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفرش به ایران با احمد وحیدی وزیر داخل این کشور در رابطه به حل مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده است. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان به نقل از احمد وحیدی وزیر داخل ایران گفته که تهران به توسعه روابط با حکومت طالبان علاقمند است. این در حالی است که مهاجران افغان در ایران از مشکلات زندگی خود به رادیو آزادی شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ یک از مهاجران افغان از بدرفتاری برخی از مردم ایران نسبت به مهاجران میگوید:
خوب نیست اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانن. فکر میکنن که اینا آمدن در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضی هاشون خیلی وقتا برابر میشه میگه که بخاطر شما گرانی شده، یعنی وضعیت اقتصادی ما خراب شده، به خاطر که شما آمدین وضعیت سیاسی ما خراب شده. حالا نمیدانم اینا به چی اساسی تو یک تصور از افغانستانیا داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
حفیظ یکی دیگر از مهاجران افغان در اصفهان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که نه تنها مهاجرانی که اسناد اقامت ندارند، بلکه حتی مهاجرانی که پاسپورت و ویزا دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این کشور اخراج می شوند.
دیشب من خودم سر جاده دولت آباد میگم، اینجا رفتم دو تا افغانه ما رو گرفتن، اسنادم داره، پاسپورتم داره، چنان لگدکاری میکنه، چنان حرفای زشت و رکیک میزنه. اونایی که پاسپورت دارن، اونایی که مثلا در تمدید دادن ورقه از طرف دولت خود جمهوری اسلامی ایران کارت دارن، برگه سرشماره دارن، کارت نمایش دارن، بازم یک رقم گیر میده.
تشکر میکنیم از همکار ما، مهمان ما که با ما هستن فعلا محترم آقای حشمت وجدانی که خودشان خبرنگار بودن و همچنان تحلیلگر مسائل اجتماعی. آقای وجدانی خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما.
آقای وجدانی با اجازهتان یک بار بریم ترکیه. در اینجا از ترکیه محترمه خانم قریشی که خودشان مهاجر در ترکیه است و بسیار در اوج مشکلات بسیار زیاد از سر گذشتاندن، بر از نو فرصت میتیم. خانم قریشی خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام علیکم به شما و به تمام کارکنندای شما، انشالله که جور سعدمند باشین.
تشکر خانم قریشی. خب نه تنها در ایران و پاکستان و جاهای دیگه، بلکه در ترکیه هم اذیت و آزار زیاد واری شده، برای اینکه متواتر شکایت میآید. شما خودتان شاهد بعضی مشکلات بودین. قبلا ما خبر داشتیم که پسرتان بردن جای، باز بالاخره با یک مشکل آزاد شد و فعلا گفتین بازم یک حادثه بالایش آمد. از زبان خودتان بشنویم چی رخ داد. در ترکیه بالای پسر شما؟
بله بله، اترس نظر بسید که من چند وقت پیش دنگی مشکلات بین سویه و ترکا خیستان که از موضوع تجاوز طفل بودن، اونا رو نایفون که دقیق بودن نبوده، دکانای سویه ها را مهاجرین زیاد آزار اذیت کردن، آتش زدن. همون محله که امی موقعی که من تو مرتکه شده بودن، دمون محله محله ما بوده که ما دموجه زندگی میکردیم. تقریبا دمون محله که میه و اولایت قیصری یک نفان ما بودیم، جبل عموم امشان سوریا و ترکا بودن. دو هفته مکمل ما در خانه قید مادیم، ما را پلیس دولت اجازه نمیداد که ما از خانه برایم، حتی نمیگفتن که مثلا اینا نان دارن او دارن ندارن. گلومون ما در خانه خود قید بودیم، چون زیاد وضعیت بسیار زیاد وخیم بودن. دو هفته بعد که ما برآمدیم، به خاطر کاربار مجبور بودیم که به خاطر ضرورت های ما مثلا کار خانه ضرورت داریم، لوازم خانه ضرورت های خانه هست، اونا را ما برآمدیم به کاربار خود. وقتی که تقریبا یک دو روز سه روز از کار مطیل نشد که پسرم نم از کار آمدم و تقریبا 8:30 بجه شام بودد. پسرکم نم که 17 سالان بشه است که مو به من گفت مادر من بسیار گشنه شدیم بچه مال فعلا مانده و خسته آمدیم، یک زر صبر که من خستگیم بفشه و من برتان خدا آمدم میکنم. گفت مادر خیلی چیز بودیم نجانه پیک میکرد پیسه بودیم که بخرم. گفتم ما بچه می خیلی پیسه رو بگید این رو کنید تا صدا و کیک بخار زود بیا خانه. تقریبا 20 دقیقه پیش شد اینا ما در کوید بکنم، بسیار مغازم نزدیک خانه ما، یک 30 دقیقه بود تقریبا 25 دانه پولیس در پشت دروازه ما برآمد که نام پسر ما را گرفت که خانه از اینا این هست مستم. بله اینجا است که وقتی که گفت پسر شما گفت که زخمی شده، ما افتیم زفت کردم و موجه پولیس ها کل منتظر بودن که تا که ما دوش آمدم من گفتن که برین در فلانه شفا خانه پسرتانه ببینه نه بگه چود شوارم خانه نبود. پس سرک کلانم را گرفتم رفتم به جای موقعیت ما، نه تاکسی نه هیچ بیشی که تا که اتوبوس بیه. ما از پولیس کمک خواستم که ما اینجا نه موتر شخصی داریم، ما را قلن کمک کنم شفا خانه میشه پسرم برسان. گفتم موضوع مربوط خود تان از خود تان میتونید خود هر رقم طریقی که میرسونید خود برسونید، فقط نام شفا خانه را برمه. گفت وقتی که رفتم به شفا خانه که دیدم که بچه مرد از ضرب چاقو زدن و دو چاقو دران زدن، 6 نفر سرشمله کردن که تو جوانجی یعنی تو ماجر پیسه یعنی ماجر کلپتن، ما نمیخواییم شما ماجری نه که تیرستک چرا وطن ما رو اشغال کردیم از وطن ما براییم. به این بانه 6 نفر بالای یک طفل 17 ساله، هنو نفر هم همشون 29 سال، 28 سال، 25 سال، خردترین از اون 21 ساله، 20 ساله، اونو 6 نفر فریاد نفر خلبکو آنقدر ایره غرق خون ساخته بودن، چشمش بسیار دالت بد رسانده بود، ترق سرش بالاخره که بیون شده بوده بود ضربه چاقو زده بودنش که وقتی که دیدم که آنقدر تشفه خانه این طفل مخون زایه می کنه، اما دکترها فقط سرم بستر بکسه را انداختنش و وقت رفتم حتی به عشق و خوشک شده بود این چیز، فقط می خواستم که کمک کنم به سر خود. هر قدر که چادرم بود دستمال بود یه دموسته بازویش رانش گرفتم که خون چپ شوه. از دکترها کمک خواستم که خون جاری میشه، یه خون ضعیف است این طفل، یه خون رو چی میکنه؟ گفتا که موضوع پلیس عمل نشه ما نمیتاری بیره تدوی کنیم. امیر قدر کردم که یه بنتاش یار دهش بسته کردم که دم خون استاد شوه. بالاخره سه ساعت بعد موضوع پلیس خلاص شد، دی خون زایه کرد که حالت بود که حتی گریه نمیکرد، حتی گپ زدن نمیتونست، از اینکه حالت بد داشت. بالاخره ایده که مولاد شنیاش دفجیر کردن و چیز کردن، پولیس تحقیقات کرد تحقیقات، بالاخره بانه از این شفاخانه رایی کرد به دیگه شفاخانه، گفتی شفاخانه تداوی زیری کردن نمیتونه. رفتیم به شفاخانه شهید آسمان میدن، به اونجا رفتیم کجا ایده گرفت سر تقریبا ساعت 4:30 به جسو بیره کوک زدن که خودتان فکر کنید برای وی اکسیدن تبجیر نکردن، یک پچکاری نکردن، حتی وقتی که کوکم زدن ده کوک زدن، حتی پچکاری قرختی به ایتفل نکردن، چون این طفل خودش که دالت بود که خدا نمیتونی درد احساس کنه دسته که دالت بز بود. به خدا قسم که تا پشکاری قرختی به این نکدن ایره دختن، اما خودم بودم که پیشش فقط در وقت کبزرن یا وجودی خودم داخل ممونج مقصود من هر قدر کنه این وقت شما اجازه بتوز مگرم که بیا که گفه نیست برو بالی سرش باش و مثل که اگه ایوانا بگیرن کب بزنن ایره ده کبزدن دختنشن. بالاخره پس تقریبا در مولات یک خلطه انتیبیوتیک برش دید کردن بسیار خورد انتیبیوتیک مخصال اشتا کده گبرین جا تکس شفاخونه را تو میکنیم تکس شفاخونه را موقع دوالت ما که تازه رفتیم ماست جا میکنیم که پیش ما تکس شفاخونه و پایتیش ایشا گفتیم بعد انتاویل میکنیم گفت درست هستن مریستان ببرین امرای پولیس برین پس رفتیم اول پلیس رفتیم پس دو حالت که بچه در این رقم مولد اقلا به این خون تیر نکدن اقلا میره بیاد این مدت یک اقلا یک شب یک رسخ نگام میکدن برزی سیدم تبجیخ میکدن که بچه که دالت خود می بلاخر رفتیم در جای پلیس در اینجا رفتیم وقت پلیس تبجیم زیاد سوال جا وقت دقیقاتی یا شکایت داشت کدیم مرد ما روی که تو بریم خانه گفتم ما چوی قم بریم خانه گفتم ما نمیتونم مرد سیاسر نه پیش من نه پول نه پیسه یه چیز نیم ما چوی قم تا خانه رو بروم بلاخرم پلیس مجبور شد که ما رو در موتر شان به خانه رسوندیم برم رفتیم بخور نشد دیدیم که حالتی بچه این چیز رفتیم یک دکتر دیگه رو پیدا کردیم که از این سوریه ها بود گفتیم میگه یک در برش دوا یک چیز تبدیق و آمد داخل خانه بر سیرم تیر کرد کچکاری در تسکین در تیر کرد تا بالاخره شب دوم شامت باز هم پولیس زن گفت که بیاین شما چیز تکس کنین نفرها رو ما پیدا کردیم تکس کنین نه موتر داد بر ما نه دولت که ما خودم دولت تعدید ما چی رقم دهیم؟ ما این بچه زخمی رو چی رقم دارم؟ مجبور هستم به این تکس کنیم. موتر گرفتیم رفتیم و تکس کردیم تو نفرها رو شناسایی کردم دیدم که شش نفرم و ارشششان رو گرفتار کردم. خب بالاخره ما در چه حالت بد هستیم؟ ما در اون معلق. با ما اجازه خانه رو نمیده که ما تغییر بدیم خانه را. از یک کمیت میخواه. اولایت ما رو تغییر نمیده. او شش نفر شش فامیل داره هر کدامشان. دولت بد. سه چهار روز بعدش رفتم سر کار. در سر کار تا موتر رو که بوست می آمدیم و طرف خانه را افتاد می شم سه تا بچه جوان وقتی که در پسر شوکی مشیشته گفته که نمی تونم که تو خانه می رانیستی یا افغانیستی نوبت بچه ات خلاه شد نوبت تو می رسد شکایت تا پس بگی پس ما ترسیدم در پیش این مامی کوین چیزی پولیس تاشنم قرقل میدن در پیش قرقل رفتم به قرقل شکایت کنم گفتم مرم میکشن اولادای ما میکشن میگه ما مرم تعدید میکنن که پیچ گفت نیست برو خانه ایت بری چیز خوزت نیست که موضوع وایم نیست گفت تک نمی کشید برگو بچه تک نمور تو هم نمی بری پس آمادم خانه خود این شما بگوین ای چی رقم دولت هست چی رقم چیزیست هست چی رقم مرایل به خود پیدا کنید سازمان هم ایچ از ما بررسی نمی کنه به سازمان زنگ می زنی سازمان میگه موضوع پلیس هست آل تو به چی رقم سازمان هستی اگر یک ترک دالمان فکر که ترکیه که امن هست چقدر ترک ها دالمان هست اگر مقابل یک ترک یک رقم که کار بکنه شکایت هایتان در کل دنیا میرسه یک افغان ما یک اشتباه دالمان کرد در تمام جهان سی چه که افغان اینه یکم کار کرد چرا نام ترک نیک میکنم چرا بس ترک بدیلم که چرا حقیقت های ترک بر میکنم
خانم قریشی کل قصر کردین تشکر آقای وجدانی شما چی تبصره دارین در مورد
سلام و مجدد آقای نظر خدمت شما خدمت خانم کمیل از صحبت میکردن و واقعا متاسف هستم به خاطر حادثه ای که اتفاق افتیده بر فرزندشان شفای عاجل میخواییم در کل من فکر میکنم که ذهنیت ها در تمامی کشورهایی که مهاجرین زندگی میکنن نباید قسم شود که به خاطر اشتباه اندکی که از جانب یک شخص به صورت فردی انجام میشه بعدن بین که تمام کسایی که به عنوان مهاجر یا به عنوان پناهنده بنابر مشکلاتی که در کشور خود دارن پناهنده شدن به کشور میزبان اونا بین مقصر تمامی مهاجرین را ببینن و به اونا برخورد فیزیکی و خشونت آمیزی که در صفحات اجتماعی و در اواخر که اتفاق افتید در ترکیه و ویدیوهایی که در دسترس ما قرار گرفت متاسفانه حالت بسیار بدی را تجربه میکردند اینا بنابراین جرم فردی است و هر شخص میتونه حتی یک ترک میتونه همچون جنایت را از پیشان سر بزنه و یا همچون جنایت اتفاق بیفته از جانب اینا بنابراین ما نمیتونیم بگیم که تمام مردم ترکیه در همچو حادثه دخیل هستند شما ببینید قضیه که در آلمان اتفاق افتید اما متاسفانه پیامدی داشت که آلمان آمد اعلام کرد که کسایی که پرونده های مهاجرتی به کشور آلمان دارن به خصوص افغان ها پرونده های اینا به حالت تعلیق در آمد و اقتداد پیام های رد دریافت کردن به خاطر کیس های پناهندگی خود من فکر میکنم که در قبال قضایای مهاجرین و کسایی که بناب مجبوریت ها بناب مشکلات و بناب تعدیداتی که در کشور خود متوجه اونا از نظر به عرف و قوانین بین المللی باید به حقوق اینا احترام گذاشته شود و به اینا فرصت داده شود که در کشور میزبان اینا بتونن به صورت آزادانه زندگی بکنن.
حالا آقای حشمت وجدانی و خانم قریشی، ما این سوالا را از بسیاری نفرا ترک کردیم، بالاخره رای حل چیست؟ امی موضوع را از یک دیپلمات با تجربه افغان ها آقای طیب جواد که در امریکا سفیر بودن و دیپلمات شناخته شده بودن در وزارت خارجه وظایف داشتن، از اونا پرسان کردیم که بالاخره این به مشکلات مهاجرین چطور رسیدگی شوه. اونا بسیار کوتاه به ما یک صدا سب کردن، امور با هم میشنیم.
در هر موردی که حقوق اساسی اتباع افغانستان در بیرون از کشور در هر جایی که باشن و چی افغان ها به شکل مهاجر زندگی کنن و چی و شکل مهاجر قانونی یا غیر قانونی در کشورهای همسایه باشند یا در کشورهای دوردست، وقتی که حقوق اساسی از اینا مورد تخطی قرار میگیره، این وظیفه اساسی و اولیه سفارت افغانستان در این کشورها هست که از این حقوق اساسی از اینا دفاع کنه و وظیفه وزارت خارجه افغانستان است که صدای اعتراض خود بلند کنه، مخصوصا در شرایطی که در مهاجرین افغانستان و مهاجرین افغان مورد ظلم و تعدیس قرار می گیرند. در این مورد نه تنها صدای اعتراض باید به سطح دیپلماتیک بلند شود، بلکه مطبوعات کشور میزبان، مطبوعات افغانستان، مطبوعات بین المللی در این مورد سم داده شود و از اونها استفاده شود که جلوی اینطور تخلفات و تخطی ها را بگیرند. این وظیفه اساسی دیپلمات های ما در بیرون و وظیفه اساسی وزارت خارجه افغانستان است که از حقوق اساسی اتباع افغانستان در هر جایی که هستند دفاع کنند. در غیر از او موجودیت سفارت اینا معنی نداره.
از آقای طیب جواد یک جان تشکر که در مورد اظهار نظر کردن.
در جستجوی گمشدگان،
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گمشده دارم با نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب، قریه دریشات. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم، هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عکس نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 07-8-6-4-6-6-6-0-4-0.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00-42-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشد، اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشد. دل من با شیشه 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 سوزد، اما سنگ و سنگ و سنگ می فروشد. دل من با شیشه 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 سوزد، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشد. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد. همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است، همه رنگ و رنگ
شد.